گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. بله، این مثل داستان کسب و کار مهمان این قسمت وندوکسته. سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی، و اینجا وندوکسته، برنامه گفتگو محور با مدیران موفق سراسر کشور و افراد تاثیرگذار صنعت غذا و رستوران. تو این قسمت داستان کسی رو میشنویم که واقعا حلوا میسازه و داستانی داره که میتونه برای شما راهگشا باشه. وندوکست رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس مشاهده بکنید و قسمت‌های جذابش رو توی اینستاگرام وندو با آیدی vendo.onlineofficial نگاه کنید. همراهی شما به خودی خود برای ما شیرین هست. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن این همراهی رو شیرین تر کنید. به نام خدا. سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز در خدمت آقای حامدی‌فر هستیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. یه سلام علیک کوچولو با بینندگان یا شنوندگانی که صدامون میشنون داشته باشیم و شروع کنیم انشالله بحث رو.
سلام، محمود حامدی‌فر هستم، مدیر عامل مجموعه هروالند. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای حامدی‌فر، یه بیوگرافی کوچولو از خودتون میگید، کجا متولد شدید، چند سالتونه، چه رشته‌ای رو خوندید؟
درست، خدمتتون عرض کنم که من 37 سالمه، متولد تهران هستم و تحصیلاتم هم دیپلمه. خیلی حالا میشه گفتش که تحصیلات دانشگاهی ندارم و از اولم وارد بازار کار شدم و حالا توی اصناف مختلف کار کردم. الان در مجموعه هروالند در خدمت شما هستم.
بسیار داستان جالبی داری. این که به صورت مستقیم وارد بازار کار شدید، اون داستان چی بود که رسیدید به هروالند؟ یعنی هروالند، داستان شکل‌گیری هروالند به چه شکل بوده؟
درست، خدمتتون عرض کنم که من یه ذره آدم سخت کوشیم و حالا آدمی هستم که شکست رو معمولا قبول نمی کنم. حالا توی عرصه های مختلف من کارهای مختلفی کردم. سالیان سالی که کار مواد غذایی انجام میدم و مثل خیلی از کسب و کارها چندین بار ما زمین خوردیم، ولی خب توی این مرحله یک میشه گفتش نسبت به حالا شرایط فعلی جامعه که حالا معمولا مردم دیگه خیلی از کارا رو توی خونه انجام نمیدن و به سبک قدیمی دیگه پیش نمیره، این احساس نیاز رو توی جامعه کردیم که ما میتونیم این نیاز رو برطرف کنیم. حالا بر اساس حالا تجارب نسل‌های قبلمون، حالا ما اصالتا تبریزی هستیم و خب این بی اثر نیست توی این رشته، مخصوصا که حالا توی حلوا معمولا آذری زبان ها کلن یه مقدار بیشتر حالا داخلش هستن. این ایده به ذهنمون زد و همراه با همسرم من این کار رو شروع کردم. حالا شریکم هستش و شریک کاریم هستش، ما توی این عرصه شروع کردیم کار کردن. نمیدونم حالا نیازه که بیشتر توضیح بدم
اگه بله. داستان جذابی داره شریک.
بله، خب ما از خونه شروع کردیم کار رو و دو نفره کارمون رو هم بعد میشه گفتش که برپای اینستاگرام گذاشتیم، یعنی با اینستاگرام اومدیم پیش رفتیم. جاله. و مغازه و حالا اینجور چیزا نبودش، ما با اینستاگرام پیش رفتیم. به مرور حالا هر چقدر که پیش رفتیم احساس نیاز کردیم که دیگه اصلا به هیچ عنوان این کار داخل خونه قابل انجام نیستش. کارگاه گرفتیم، بعد یه مغازه گرفتیم، بعد دوباره یه شعبه زدیم. الان مجموعاً حالا یه کارگاه حالا میشه گفت مرکزی داریم، دو تا هم شعبه مغازه داریم.
خیلی خوب. گفتید توی مواد غذایی، توی حوزه مواد غذایی کار می‌کرد، چه کدوم قسمتشون؟
من چندین سال کار پخش مواد غذایی انجام میدادم. حالا میگم اکثرنم به خاطر حالا ارتباطم با شهر تبریز، معمولا نماینده خیلی از برندهای تبریزی توی داخل تهران بودم، با یه سری مجموعه هم کار میکردم. متاسفانه مجموعه که ما باش کار میکردیم به طرز وحشتناکی سال 95 ورشکست شد و خب یه مبلغ خیلی زیادی از ما سوخت در اصل و باعث شد که حالا اون کار رو کنار بذاریم و وارد عرصه تولید بشیم.
هلولند چه سالی شروع کردید؟
مثلا 98، فروردین 98.
یعنی 3 سال بعد از اون اتفاق.
بله تقریبا.
بعد توی راه اندازی کار، خب گفتید با همسرتون بودید، الان هم هستید، حالا من توی پیج هلولند هم دنبال میکنم، هر دوتاتون حضور فعالی دارید توی پیج. و اینکه چه چالشی داشته توی شروع کار، چه چیزهایی شاید مانعی میشد که ادامه بدید ولی خب اتفاقاتی افتادش که ادامه دادید؟
ببینید، مهمترین قضیه فکر میکنم توی استارت کار، حالا شاید من به خیلی این مطلب رو یادآور میشم، شاید در استارت کار چون آدم تجربه نداره فکر میکنه که نبود منابع مالی خیلی میتونه به کسب و کار صدمه بزنه، در صورتی که این نبود منابع مالی باعث میشه آدم ایده های بهتری بده، ولی خب سرعت آدم پایین تره دیگه، نمیتونه آدم تبلیغات بکنه نه چیزی بکنه، و ترس هم بودش به خاطر اینکه ما این بازار رو نمیشناختیم، یعنی حتی واسه تبلیغات هم ما میترسیدیم که یهو مثلا تبلیغ نکنیم که اون پولی هم که داریم برای تبلیغات میذاریم بسوزه، ولی خب به مرور ترسمون ریختش، یه سری با ما همکاری کردن و خب بعدش دیگه میشه گفتش که روی غلطک افتاد کار، و خب لطف مردم هم خیلی شامل حال ما شدش، یعنی اونقدر که ما از در اصل میشه گفتش معرفی ها مشتری میگیریم از تبلیغات نمیگیریم، معمولا یه نفر که راضی باشه از محصول ما میبره اونو به 20 نفر 30 نفر 50 نفر، حالا به برکت شبکه های مجازی که بعضا یه نفر کار ما رو میپسنده 100 هزار نفر 200 هزار نفر از طریق اون دیده میشه، خب طبیعتا خیلی اثرگذار.
اگر برگردید به سال 98 که شروع کردید با همسرتون این کار رو، چه کارهایی رو انجام نمیدید؟ اگه خود مثلا یک یا دو تا کار رو مثال بزنید، چه کارهایی رو انجام نمیدید و چه کارهایی رو انجام میدید که اون اتفاق زودتر بیفته، این رشد زودتر بیفته؟
درست، حقیقتا بیشتر حالا میشه گفتش چون استارت کار، من بازم تاکید میکنم رو بحث تبلیغات و حالا بحث میشه گفته سوشال مدیا کلن، طبیعتا خب با ترس کمتری روی سوشال مدیا کار میکنم، مثلا تو دورانی که ما استارت زدیم هزینه ها بسیار پایین بود، یعنی مثلا بلاگرا از ما 200 هزار تومان میگرفتن محصول ما رو تبلیغ میکرد، اون بلاگرا از ما 60 میلیون تومان پول میخوان، این عدده خیلی تفاوت کرد، و خب این کار خیلی به نظرم چیز بود، و شاید به خاطر حالا شکست قبلی من که دست من خالی بود طبیعتا شاید خیلی سریعتر وارد قسمت صنعتی و کارگاهی می شدم، اون قسمت اول رو یه مدار کوتاه‌تر می کردم.
بسیار عالی. در مورد این صنعتی شدن و حالا نیمه صنعتی که دارید فعالیت می‌کنید توی قسمت بعدی حتما صحبت می کنیم، و بگردید باز تو اون سال 98 بمونیم، اون اولین فروشی که تجربه کردید از طریق پیج یا حالا هر اتفاق دیگری، مزهش چه مزهی بود؟
اصلا فکر کنم بالا من یه نکته ای رو بگم راجع به فروش، کسایی که مستقیما کار فروش میکنن این قطعا این صحبت من رو کاملا تایید میکنن، بحث فروش یه بحث شیرینی است که الان که 5 سال گذشته خب ما روزانه فکر میکنم الان بالای 300 تا 400 تا مثلا فاکتور میزنیم، بازم هر دونه اونا برای من لذت بخش، خب به خاطر اینکه و تولیدم هست و برنده، اینا خیلی موثره، یعنی که مثلا من برم یه جایی اصلا نمیدونم هم چه خبر، یهو وارد میشم مثلا یه جایی میبینم پذیرایی دقیقاً محصولات ما، خیلی کار لذت بخش، ولی خب اولین فروش خیلی جذابه، ما از لحظه‌ای که در اصل میشه گفتش که مقدمه چینی کردیم و گفتیم مثلا یه چنین کاری رو راه اندازی بکنیم، شاید باورتون نشه دو روز بعد ما شروع کردیم به فروختن، و اعتقاد من اینه و این اصطلاحا به کار میبرم که خدا ما رو بغل کرد، اصلا اون اول یعنی یه اتفاق خیلی جذابی برای ما افتادش، یعنی به محض اینکه ما استارت زدیم استقبال شد، سعی کردیم نوآوری کنیم دیگه، کاری رو شروع کردیم که تقریبا میشه گفت به این سبک نمیدید کسی، معمولا حلوا رو همه میدیدن توی یه دونه پیش دستی با پشت قاشق هم مثلا 4 تا خط زده، ما اومدیم سعی کردیم اینو کاملا متحول بکنیم، حالا خارج از بحث محصولات جدیدی هم که وارد بازار کردیم.
یادتونه چه محصولی بود؟
اول محصولی که فروختم خرما بود.
خرما بود. حلوا نبود، خرما.
نه خرما بود. اول محصولمون خرما بود، یه کار خیلی شیکی بود، هنوزم اون محصول رو داریم، البته خیلی با شیک ترش کردیم نسبت به اون اول، ولی نه اون اول محصولمون خرما بودش. بله
قشنگ. دو نفره شروع کردید، الان چند نفرید؟
الان حدودا 60 نفر.
60 نفر. بله. ساختار منابع انسانیتون به چه شکله؟ تو هر بخشی مثلا چند نفر نیرو دارید؟
ببینید ما دو تا کارگاه داریم، حالا یه کارگاه مرکزیمونه که تقریبا تو کارگاه مرکزیمون یه نفر فقط بخش فروش داریم دیگه، بقیهشون همه بحث میشه گفت تولید هستن، تولید و ارسال هستن، کار ارسال و بحث ارسال و رسوندن به موقع محصول تو کار ما بسیار بسیار کار حساسیه، یعنی من اعتقادم کسی مراسم داشته باشه ساعت 3 اگر 4 به دستش برسه دیگه اون محصول به هیچ دردش نمیخوره. بخاطر اون خب زمان بندی خیلی بر ما حیاتیه، یعنی ما نیروهای بحث ارسال داریم، بحث تولید داریم، حالا توی شعبه دومون که حالا بیشتر روی فروش متمرکزه که خب حالا بحث فروش داریم، الان تو اون قسمت کافه داریم، اصلا کلا بحثش متفاوته.
توی ارسال چه چالش هایی داشتید، چطور حلش کردید؟
تو مرحله اول این الان با تپسی کار میکنیم و حالا یه تعداد راننده ثابت هم داریم که واسمون کار میکنه. تو مرحله اول تپسی چنین سیستمی رو نداشت، ما مجبور میشدیم، اون اوایل که خیلی کار سختی بود، ما اسنپ میگرفتیم ارسال میکردیم، بعد راننده هیچ مسئولیتی از طریق شرکت ها قبول نمیکرد چون میگفت ما وظیفه ارسال بار نداریم. ما اون راضی میکردیم، مبلغ بیشتر میدادیم، آقا تو رو خدا اینو ببر برسون سالم اینا، ولی خب چالشمون بود واقعا. بعضی وقتی امیدی توی ساعت شلوغی ما مثلا 10 تا اسنپ گرفتیم و قبول نمیکرد بارو ببره، دوباره لغو میکردیم، دوباره گرفتن، کار بسیار سختی بود و سفارشاتمون هم اونقدر زیاد نبود که بتونیم مثلا با یه جایی قرارداد ببندیم و یه مجموعه بکشیم. بعد از اون خب اومدش حالا مجموعه تپسی ارسال بار با ماشین گذاشت، چون ما با موتور هم اصلا ارسال نمیکردیم، خیلی خطرناکه، یعنی چون بحث دیزاین محصولات ما هستش. بعد دیگه اومد ارسال بار رو گذاشت و پنل سازمانی به ما داد که ما بتونیم در آن واحد مثلا 100 تا پیک بگیریم. الان خب مثلا دو تا شعبه ما رو اون پنل دارن کار میکنن و دردسر نمیکشه. درصدی که قبل از اون بگه اسنپ میگرفتیم، تا اون به مقصد نمیرسید بار بعدی رو نمیتونستیم بفرستیم.
این استرسه که برسه خیلی درست سخت. برسونه.
من خیلی وقتا، حالا من اینو با افتخار میگم و شاید خیلی بعدها فهمیدن، من خیلی وقتا خودم در نقش پیک بازی میرفتم، سفارشات تحویل میدادم فقط به خاطر اینکه واقعا به موقع برسه.
پایه اساس شما که فروشتون آنلاین بود، چی شد که تصمیم گرفتید به سراغ فروش از طریق سایت؟
درست خدمت رو عرض کنم که حالا بحث هدف گذاری ها و اینا بودش، همسر من همیشه میگفتش من علاقه مندم، قبل از اصلا بحث مجموعه حل بالا هم میگفت همیشه مثلا من دوست داشتم یه مغازه شیرینی فروشی داشته باشم و هر کس که دوست داره مثلا یه کار با کیفیت بگیره و حتی پوز بده باید بیاد جلوی مغازه من وایسه از من خرید بکنه. یکی از حالا میشه گفتش اهداف همیشه یه ما این بودش و خب اوایلش میترسیدیم واقعا و واقعا هم ریسک بزرگی بودش، یعنی همین الانش هم کسایی که مثلا تازه با مجموعه آشنا شدن وارد مثلا مغازه میشن میرن همه حلوا و خرمه، کلا تعجب میگم ما چه چیزی ندیدیم. معمولا مثلا یه یخچال کوچیک توی یه قنادی اونم با 4 تا مثلا مدل، ولی خب ما الان نزدیک 100 مدل کار داریم، انواع و اقسام حلواها رو داریم و میان ازمون خرید میکنن. یعنی این چیزه بودش، یه جایی ما گفتیم دیگه باید ترس رو کنار بذاریم و چیز بکنیم و خدا شکرم استقبالی که از طرف مردم شد واقعا ما رو امیدوار کرد که تصمیم درستی گرفتیم.
خدا شد. چه سالی سایت رو افتتاح کردید؟
سایتمون رو؟ بله. سایت رو ما تقریبا ما سال اولمون خورد به کرونا، یعنی ما فروردین ماه شروع کردیم، اسفند ماه کرونا اومدش و این یه چالش بسیار بسیار وحشتناکی سر ما بودش. تقریبا یه 4-5 ماهی اوایل کرونا خیلی کارمون ضعیف شد، یعنی به حدی رسیدیم خیلی داشتیم خوب آج میگرفتیم، به حدی رسیدیم که مثلا هفته ای 2 تا سفارش میخوردم، اونا هم مثلا کسایی بودن که خیلی مثلا میگفتم واسه خودمون میگیریم و اینا. بعد اومدیم یه سری کارهای تک نفره طراحی کردیم، وارد حالا مثلا میشه گفتش فاز خیلی بهداشتی شدیم که به این صورت بسته‌بندی کنیم. همون موقع ها من یه سایت وردپرسی هم دادم یه نفر از دوستان طراحی کردش و شروع کردیم، ولی بازم توی صنعت ما اون اوایل اصلا و ابدا استقبالی نمیشد، یعنی ما توی سایتمون هم شاید هفته 2 تا سفارش می‌خوردش، چون خیلی از مردم به خاطر اینکه نوع مراسمشون با هم متفاوت بود تماس می‌گرفتن و باید حتما یه نفر پاسخگو بود، میگفت مثلا برای مراسم شما مثلا این مناسبه، راهنمایی بشن اینا. همونجا هم خب طبیعتاً تلفنی، واتساپی، اینستاگرامی معمولا سفارش میدادن، خیلی دیگه کار روتینی بود و یه مشتری یه سابقه داری بود دیگه میرفتش توی سایت سفارش می‌داد. ولی خب ما کم کم شروع کردیم، یه سایتی طراحی کردیم وردپرس، یه تقریبا یه 2 سالی هم با همون کار کردیم، بعد یه نفر اومدش یه تغییرات ایجاد کردیم، مدار پوستر رو تغییر دادیم، دوباره با اون شیوه رفتیم تا اینکه حالا با مجموعه دلینو آشنا شدیم و گفتیم
چی شد که از وندو استفاده کردید؟
خدمتتون عرض کنم که ما سبک فروشمون یه مدام متفاوته، یعنی حتی تو طراحی های سایتمون هم این چالش رو داشتیم. سفارش ما مثل رستوران ها یا پوشاک یا خیلی از این اصناف نیست، یعنی خیلی ها الان مثلا 10 روز بعد مراسم دارن، میخوان از الان سفارش بدن، خیالشون راحت شه. و خب از اون طرف هم ما بتونیم که مثلا روی این قضیه تولیدش برنامه ریزی بکنیم، معمولا میامدن سفارش میدادن، باید پیش سفارشی ثبت میشد. این بحث پیش سفارشی بحث خیلی مهمی بود. ما از یه نرم افزاری که حالا شما معرفی کرد به ما رفتیم دمو گرفتیم، به ما گفتن که ما این بحث پیش سفارش رو داریم. حالا خارج از این که متاسفانه نتونستن ما تحویل بدن و ما تقریبا 3 ماهیه که با اونا هم قطع همکاری کردیم، ولی خب از طریق اونا به مجموعه شما وصل شدیم و دیدم که خب پیش سفارش داره و شروع کردیم به همکاری کردیم.
آره، منم جالب بود. من سایتو که باز میکنه، سایت تلولند، و اول یه پاپ اپ میاد،
بله،
بحث پیش سفارش رو مطرح میکنه. بله، پیش سفارش خیلی توی فروشتون کمک کرده.
بله، تقریبا من میتونم بهتون بگم که 50-60% سفارشات ما حداقل پیش سفارشه. یعنی کسایی هستن که حالا یکی میگه من برای فردا میخوام، یکی میگه برای هفته بعد میخوام، یکی میگه برای ماه بعد میخوام. این بحث پیش سفارش اصلا یه بحث بسیار مهمیه توی کار ما، که خب حالا ما اینو اومدیم توی این سیستم تقریبا تعبیه کردیم.
خیلی ممنون. اگه 3 تا ویژگی مثبت وندو و همین سایتی که دارید رو بخواید بگید، چه مواردیه؟
ببینید، بحث من میتونم بهتون همون بحث پیش سفارش رو بگم، چون خیلی بر من اهمیت داشته. حالا میگم هر کس دیدگاه متفاوتی داره. بحث خب اون پنل میشه گفت VMSشه که حالا سفارشگیریشه، که این هم من فکر میکنم خیلی مناسب باشه، به راحتی پیگیری میشه. و خب پشتیبانیش هم خیلی خوبه دیگه، یعنی بچهای ما اگر یهو دقت نکنن یا طبق اتفاقات طبیعی که الان پیش میاد اینترنت ها یهو به هم بریزه، به محض اینکه مشتری سفارش رو ثبت میکنه و تایید نمیشه، خب پشتیبانا تماس میگیرن که سفارش تایید نشده و خدا شکر مشکل و خللی توی ارسال سفارشات برامون نمیخوره.
الان چند درصد فروشتون به صورت آنلاینه؟
ما تقریبا 50% فروش
شما فروشتون به صورت آنلاین و از طریق سایت؟
نه، از طریق سایت نیست، مجموع فروش های آنلاین ما حدودا 50%.
خیلی ممنون. به نظر خودتون چه عاملی باعث رشد حلوالند شده؟
از نظر خود من، من همیشه میگم مجموع های خوب باید در دسترس باشن. و خب کار ما به تبع اون، حالا خارج از این که حالا ما برای عروسی هم تا دلتون بخواد حلوا دادیم واسه مهمونی ها و به عنوان هدیه، چون سبک کارامون جوری هستش که خیلی به این سبک استفاده میکنن، ولی خب به هر حال اجتناب ناپذیره. توی مراسم هایی هم استفاده میشه که بسیار بسیار سرعت عمل اهمیت داره. ما شعارمون اینه که 2-3 ساعته در هر شرایطی سفارش رو تحویل میدیم، حالا هر تعدادی که باشه، با هر شرایطی باشه. ما معمولا سعی میکنیم که همه جوره با کسایی که حالا نیاز به محصولات ما دارن همکاری بکنیم. اون سرعت عمله از نظر خود من فکر میکنم مزیت رقابتی ما نسبت به همه مجموعه هاست، به خاطر اینکه هر نوع سفارش رو ما تو هر ساعتی میتونیم تحویل بدیم.
خیلی ممنون. نکته که الان پیش میاد، سوالی که برای خودم پیش اومده، اگر همین الان سوار بر ماشین زمان بشیم، برگردیم به سال 98، لحظه‌ای که تصمیم گرفتید حلوالند رو شروع بکنید، بازم این کارو میکنید؟
100%. من فکر میکنم که با علاقه و با عشق ترین کاری رو که میتونستم انجام بدم توی این حلوالند انجام شد. خب لذت میبرم از محصولات، خودم میبینم و خب اطرافیان زنگ میزنن، مثلا یکی زنگ میزنه میگه محصولات تو اونجا دیدیم، یکی مثلا میگه فلان جا حرف شما بود. خب این برای من طبیعتا خیلی لذت بخش.
من دوست نداشتم جای شما باشم، چون تختمون حلوا و شیرینی و اینا رو میخوردم، ای میخواد بخوره، چه جور این جدا وسوسه شدن رو میگیرید
دیگه. ببینید، اولا که خب همه چیز عادی میشه برای آدم، و بعضی وقتا بچه‌ها برام مثلا تست میارن، چون معمولا خب مثلا سعی میکنیم کیفیت رو بسنجیم، بعضی وقتا برای من تستم میارم، من سعی میکنم یه گوشه ازش بردارم. خب طبیعتاً شیرینی این چالش، این یعنی سوالیه که معمولا با هر کس که صحبت میکنم میگه شما چجوری جلو خودتون میگیرین اصلا از این حلوها تست میکنین؟ ولی خب به هر حال اینجوری بسنجیم.
مهمترین درسی که توی این چند سالی که وارد بازار شدید گرفتی چی بوده؟
من فکر میکنم جذابترین چیزی که من یاد گرفتم اینه که روی هیچ کس نباید حساب باز کرد. من فکر میکنم که آدم فقط باید رو پای خودش وایسه. این فکر میکنم بزرگترین درسی بوده که نه تو بحث حل وارد. من فکر میکنم تا یه حالا میشه گفت به صورت رسمی حدود 20 سالی که من دارم کار میکنم، این رو کاملا یاد گرفتم که اصلا و ابدا نمیشه رو کسی حساب باز کرد. من اصلا مجموعه حل وارد رو به نیت یک سبک فروش دیگه راه اندازی کردم، به تبع ارتباطاتی که با خیلی از جاها داشتم. فکر میکنم تو همیشه اینو تعریف کردم، فکر میکنم تو 2 سال اول یه نفرم از اونایی که من فکر میکردم از ما خرید میکنن خرید نکرد.
یعنی کلن عوض شد زمین بازی.
بله، من با یه سری مثلا میشه گفت مساجد، هیئت ها و جاهای مختلف ارتباط داشتم که فکر میکردم مثلا من محصول رو بزنم و به اونا بگم که من چنین کاری کردم، همه جوره میتونم ازشون همکاری بگیرم. ولی دقیقا میشه گفت تو 2 سال اول تقریبا یه دونه سفارش هم از اونا نیومدش، تا زمانی که خب برندمون یه مقدار شناخته شده تر شد. خب الان همه اونایی که من دارم میگم از ما خرید میکنن، ولی خب تو اون لحظه ای که من فکر میکردم مثلا میتونم با تکیه بر مثلا حمایت اونا یه کاری رو شروع بکنم، نه اصلا.
عالیه، خیلی ممنون. حالا من زیاد توضیح نمیدم چون کاملا درک میکنم این موردی که گفتید رو. چه پیشنهادی برای متمایز کردن یه مجموعه دارید؟ الان من به عنوان کسی که میخوام تازه وارد این بازار بشم، یا نه مجموعه هم تازه شروع کردم، ممکنه که اصلا توی صنف شما هم نباشم، کلا میخوام یه کاری بکنم که متمایز بشم، چه پیشنهادی دارید برای من؟
ببینید، من فکر میکنم نکته جالبی که ما متاسفانه سالیان ساله که تو خودمون کشنیم، توی جامعه هامون، این رو بحثم هم فقط ایران نیست، یعنی من مثلا کشورهای دیگر هم میبینم متاسفانه به این سبک و سیاق دارن جلو میرن، این بحث میشه گفتش که عدم نوآوریه. یعنی همه دوست دارن که یه کار تکراری رو انجام بدن، یعنی از دور نگاه میکنن میگن ای مثلا حلوالان چقدر پیشرفت کرد، پس ما هم بریم حلوا بزنیم. الان شما بزنید فکر میکنم استوری 200 تا حلوالند فیک میتونید توی اینستاگرام و سایت های مختلف ببینید. یعنی اینکه خب حتی توی اسم هم نمیان نوآوری بکنن، این خیلی واقعا برای من جالبه و طبیعتا باعث پسرفت میشه. یعنی شما هر کاری هم بکنید از نفر اول نمیتونه اسم رو جلو ببرید که خب یه نفری اومده مثلا چه بدونم از اسم ما استفاده میکنه، عکسای ما رو برمیدارن مثلا توی پیجاشون میذارن به عنوان نمونه کار. یعنی من خودم به یه نفر پیام دادم گفتم خب الان این عکسو گذاشتی، این قالبه رو فقط من دارم، چجوری میخوای الان مشتری سفارش داد این قالبه رو بزنی بهش تحویل بدی؟ متاسفانه همه دنبال کپی کاری و دنبال میشه گفتش که بگن خب الان اون نفر اونجا اون برای خیابون پمپ بنزین زد، خیلی خوبه همه بیان مغازه های بغلم پمپ بنزین کنن. این متاسفانه چالشیه که همه دارن میبینش.
این نوآوری و خلاقیتی که گفتید تو چطور بروز بدیم، چیکار بکنیم مثلا که اون نوآوری را ایجاد بکنیم؟
ببینید، بحث نوآوری بحث بسیار بسیار مهمیه، لحظه‌ای نیستش. ما یه استادی داشتیم یه چیز حدود 10 سال پیش به ما یه آموزشی داد، گفتش بشینید اصلا اتفاقات کارهایی که میتونید انجام بدید رو دونه دونه بنویسید، یادداشت بکنید و کارهای حتی کارهایی که خیلی مضحک هم بنویسید، از توی اونا میشه ایده در آورد. نگاه کردن به یه مجموعه ای که حالا اون مجموعه داره مثلا موفق پیش میره، ما هم بریم همون کار رو انجام بدیم، اصولا نتیجه خیلی جذابی برای آدم میاره.
خیلی ممنونم. شما که شروع کردید فقط حلولند بود که به این سبک و سیاق شروع کردید، یا نه پیج های دیگه کسب و کارهای دیگه هم بودن که به این سبک و سیاق داشتن پیش میبردن؟
یه سری مجموعه بودن، خب طبیعتا مثلا موازی کاری زیاد میکردن، یعنی من موقع میرفتم پیجا میدیدم مثلا حلوا گذاشته، کیک هم گذاشته، شیرینی هم گذاشته، توی یه دوره لباس هم میفروشه توی پیج، یعنی دنبال مثلا چیز نیستش. ولی خب یکی دوتا مجموعه بودن که تخصصی داشتن حلوا کار میکردن و خب مجموعه های موفقی هم هستن.
من سرچایی که میزنم و جستجوام و که نیازه رو گاهی اوقات تو گوگل نمیزنم، میرم توی توییتر میزنم نظر مردم بخونم ببینم چه جوریه. اتفاقا قبل از جلسه اون رفتم توی توییتر حلوالند رو سرچ کردم ببینم مردم چی میگن، نظرشون چیه، چقدر منشن شدی، چقدر به قولی صحبت شده در موردتون، به چیزای جالبی رسیدن. اجازه بدید چند تاشو بخونیم با هم.
یه دوست عزیزی گفتن حلوای حلوالان حرف نذاره، من مردم از اینجا سفارش بدید. خب یه دوست دیگه گفتن که شما نباید من رو با حلوالان آشنا میکردید. یکی نیست به هم بگه زن تو که رژیمی میخوای از حلوالان خرید کنی بکن دیگه، چرا پیجشو فالو میکنی؟ دم بده خوراکی شیرین ببینی. خیلی خوشم اومد از حلوالان. یه فکر جدید و کار ترتمیز رو شروع کرد و خیلی زود پا گرفت و شناخته شد. خب یکی هم در مورد قیمت گله کرده، این حلوای حلوالان چرا انقدر گرونه؟ حالا من قیمت‌ها رو دیدم، یه مقدار شاید توی ذهن متبادر بشه که قیمت‌ها گرونه. این قیمت‌گذاری رو به چه شکله؟
ببینید خیلی بحث قیمت‌گذاری بحث مهمیه، اونم به خاطر اینکه همه چیز با مواد اولیه تغییر میکنه. ما توی قیمت‌گذاریمون دو تا معقوله رو داریم، یکی بحث مواد اولیه است. حالا تامین کننده های من تامین کننده های خاصی هستند، خودشون هم میدونن، یعنی مثلا جنس درجه دو هم از کارگاه ما نباید وارد بشه، خیلی روی این قضیه تاکید داریم. و خب طبیعتا جنس درجه یک قیمت بالایی داره، نوع بسته بندی یا مثلا همه اینا خب تاثیرگذار توی قیمت. یکی هم بحث هزینه های جانبی، یعنی شما مثلا بعضی وقتا میبینید یه محصولی یه نفر داره توی خونه تولید میکنه، هزینه نداره. خب ما کارگاه طبیعتا اجاره جا هستش، بحث کارگریش هستش و هزینه های مالیات که کلا خب کاملا مشخصه که حالا چه جوریه. خب همه اینا جمعش یه عدد بسیار بسیار سنگین رو روی مجموعه تحمیل میکنه، یعنی استاندارد سودی که یه مجموعه باید توی بحث مواد غذایی ببره 50% که ما اگر اون عددو میدیدیم خیلی لذت بخش بود برامون.
خیلی خوب. اون حاشیه سودو میتونید بگید یا نه؟
بله ما حدود مثلا 30-35% حاشیه سود داریم، عدد خیلی سنگینی نیست با این همه هزینه هایی که داریم الان میبینیم.
خیلی ممنون. بریم سراغ بعدی. یه توییتی که حالا من داشتم میخوندم به ذهنم رسید که شاید حلوالان به این سمت بره بد نیست. گفتن که حلوا رو اینقدر شیرین و چرب نکنید که نشه خورد، خیلی ها حلوا دوست دارن آقای حلوالند. حالا چیزی که به ذهنم رسید مثلا حلوای رژیمی یا حلوایی که کم روغن باشن یا کم شکر باشن، اصلا به این فکر افتادی که به این سمت برید؟
بله ما الان یه تقریبا یه 2-3 ماهیه که حلوا رو با شیرین کننده استویا هم داریم میزنیم، به عنوان حالا میشه گفت حلوای دیابتی که خیلی هم استقبال شد، حالا خیلی هم میومدن. ولی بحث چرب، اولا که حالا ما تمام تلاشمون رو کردیم، مثلا تو بحث حلواهای مدرنمون بسیار بسیار کم چربن، یعنی شما الان حلوه رو اگه دستتون بگیرید اینجوری حتی له هم بکنید دستتون چرب نمیشه، یعنی حلواییه که با کره درست میشه و بسیار درصد چربی پایینی داره. ولی در کل روی حلواهای سنتی از یه میزانی کمتر امکان کم روغن کردن اون نیستش، یعنی امکانش هست ولی کاملا دیگه کیفیت رو خراب میکنه و اصلا یه چیزی تحویل میده که طبیعتا هیچکس دوست نداره. متاسفانه جز مواد اولیه اصلیشه دیگه، طبیعتا روغن و کره میشه گفت مواد اولیه اصلی حلواه.
پس به سمت حلوای دیابتی و حلوای کم شیرینی رفتید.
بله.
خب یه چیز دیگه هم بود، جالب بود. میگه نمیتونم تصور کنم اگه به فاصله چند کیلومتری حتی 100 کیلومتری خونمون حلوالان بود تا که من و شوهرم زنده میموندیم از دیابت نمیموردیم. یه چیز جالبی هم داشتش در جواب به یه دوست عزیزی که گفته بودن دلم حلوا میخواد، خیلی 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 حوض کردم، قبلا حلوای یه برندی رو نام بردن، یه جایی رو نام بردن، بد نبود، آخرین بار افتضاح بود، هیچ کس نیست برام درست کنه، خودم خیلی داغونم، چند بار تلاش کردم فقط مواد حرون شد. جایی میشناسید بتونم سفارش بدم؟ یه دوست عزیزی دیگه گفتن حلوالان سایت هم داره. این جالب بود، گفتم که به سایتتون هم اشاره شده. بعد یه مورد دیگه بود، آها عکس هم گذاشتن ایشون. حالا من سعی میکنم که این توییتاری که میخونم توی ادیت هم بیاد انشالله توی تصویر. تو گروه گفتم که اگه من مردم از حلوالان برام حلوا بخرید. دوستم حلوا خرید آورد کافه، گفت تا زنده ای بخور. خلاصه چهارتایی ترکوندینش.
آره اینم چیزای جالب بود که بهش خوردم و گوشیم بزنم اینور که تو تصویرم نباشه. به این فکر افتاد که اصلا توی توییتر هم فعالیت بکنی، فکر کنم فضای مناسبی هم باشه براتون، یعنی خیلی هم برند منشن زیادی داشتید، همین که فضای کار زیادی احتمالا باشه با توجه به اینکه ممکنه مخاطبان هدفتون هم اونجا باشن.
نه تا حالا بهش فکر نکرده بودیم، ولی الان جالب بود برام، مثلا حتی این پیام ها رو ندیده بودم خودم، خیلی برام جالب بودش. حتما میرم، یعنی مطمئنا بعد از این جلسه میرم یه بررسی میکنم ببینم که حالا چطور میتونیم تو این گیت هم کار بکنیم.
خیلی هم میگم حالا چیزی که خیلی فضای بکری توییتر برای به خصوص رستوران، حالا من یه سری رستوران ها، یه سری کلا کسایی که تو صنعت مواد غذایی هستن، فضای بکری به خصوص اونایی که با نسل زد و نسل جوان کار میکنن، بحث نسل شد، بیشترین فروشتون به چه نسلیه؟ اون مخاطبان هدفتون تو چه گروه سنی هستن؟
حالا طبق اون امکاناتی که ما توی اینستاگرام داریم، معمولا بیشترین فالوورهای ما بین 25 تا 45 ساله و خب آخه یه کار میشه گفت همه‌گیریه، یعنی از یه آدم 14-15 ساله معمولا میاد خرید میکنه تا آدم 80-90 ساله، خیلی اصلا بحث حالا سنی نیستش، ولی خب معمولا آدمای توی رنج سنی خود من که حالا یه مقدارم مثلا دهه 60 ان و صبر میکنم مثلا یه ذره به اون قسمت نوستالژی میرسن، معمولا خب بیشتر میشه گفتش مخاطبین ما هستن.
دیگه این چند سال موردی بوده که حالا برسه اومده باشن که گفته باشن که مرحوم یا مرحومه وصیت کردن که حلوامون رو از حلوالند بگیرید؟
خیلی زیاد، یعنی اتفاقیه که برای ما خیلی متاسفانه میفته. یه زمانی بود اوایل که حالا خود ما دایرکتور هم جواب میدادیم و معمولا مثلا من خودم چیز بودم، یه خانم مسنی پیام دادش که من کارت شما رو روی وصیت‌نامه‌ام گذاشتم مثلا کنار، رو گفتم حتما بعد از من باید از حلوالند خرید بشه. و بعد از اونم آره مثلا دوست آشنا دور و بر، اونایی که حالا خیلی خب نمیگن اصلا، ولی خب خیلی هم که میگن میام به گوشا میرسونن که مثلا خودشون گفته بودن حتما واسه مراسمشون از شما خرید بشه.
در این حال که حس قشنگی یه مقدار تلخی هم داره، ولی خب آره، ولی چیز قشنگیه که انقدر ماندگار باشه یه برند توی ذهن یه فردی که تصمیم بگیر اصلا توی وصیت‌نامه‌اش بیاره.
بله خیلی نکته جالبیه. میگم واقعا تلخه این موضوع، میگم با به واسطه کارمون متاسفانه بعضا اتفاقات خیلی تلخ رو میشنویم، یعنی بعضی وقتا بعضی مشتری ها میان یه چیزی رو به من میگن، حالا از فوت کسی که حالا مثلا عزیز رو از دست دادم، به قدری من رو ناراحت میکنه که من فکر میکنم اون روز دیگه کلا کارهایم رو از دست میدم، یعنی اینقدر ناراحت کننده است.
برای اینکه حالا یه خورده فضا رو هم عوض بکنیم، من چند تا کلمه میگم، شما توی یکی دو کلمه توصیفش بکنید. حلوا.
حلوا شیرینی.
حلوالند.
بچم.
همسر.
همسر شریک واقعی.
اینستاگرام
بهترین پلتفرم بیزینسی، یعنی واقعا چیزی که نمیشه توی یک کلمه تفسیرش کرد، ولی خب ما توی اینستاگرام فوق‌العاده بودیم، ولی متاسفانه به خاطر محدود شدنش خیلی لطمه دیدیم، مخصوصا تو دوران اولیش.
بحث سیانت رو صحبت نکنیم بهتر.
بله متاسفانه.
فروش آنلاین
فوق‌العاده عالی، یعنی چیزی که ما میتونیم ازش به راحتی استفاده بکنیم.
وندو
روان فوق‌العاده، یعنی واقعا از این بابت خیلی ما راضی هستیم.
و سه تا اسم میگم، این سه تا رو با هم بگی. حسین، فاطمه، محمد حسن.
محمد جواد عشقای بابا.
خیلی ممنونم ازتون، حالا ما صحبتمون توی بخش تخصصی ادامه داره، ولی خیلی گفتگوی جذاب بود برای من. امیدوارم که موفق باشید و حلوالند رو شیرین تر از قبل ببینیم توی کسب و کارش.
ممنون دفترین، منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون
بودم. اگه نکته بودی که نپرسیدم یا خودتون دوست داشتید بگید.
نکته نیستش.
خیلی متشکرم.
متشکرم، سلامتشین، خداحافظ.
به نظرتون چطور میشه برای محصولات و خوراکی‌های سنتی ایران بازارسازی بکنیم؟ توی اپیزود بعدی در موردش صحبت می‌کنیم. پس تا اپیزود بعدی، زندگیتون به شیرینی حلوا.